آزادسازی خرمشهر ضربه ای اساسی به جبهه حامیان سیاسی تبلیغاتی صدام وارد می کند. شورای امنیت سازمان ملل که حدود 22 ماه در مقابل حملات صدام و اشغال هزاران کیلومتر از خاک ایران ساکت بوده است، با تصویب قطعنامه 514 پایان جنگ را خواستار می شود. در این قطعنامه نیز هیچ اشاره‌ای به تجاوز صدام و خواسته های ایران نشده است.
ما همیشه اعلام کردیم دنبال صلح هستیم، دنبال برقراری صلح در کشور خودمون، در مرزهای خودمون هستیم و به این صلح نیازمندم هستیم، ولی نه صلح آمریکایی، نه صلحی که منافع قدرت‌های بزرگ رو تضمین بکنه. ما دنبال اون صلحی هستیم که برآورنده حقوق حقه ما در این جنگ باشه. ما دنبال صلحی هستیم که در نهایت منجر به قطع دستان کثیف و پلید استعمار و قدرت‌های بزرگ در منطقه، در خلیج فارس، در اقیانوس هند باشه.
بی بی سی که همیشه از عراق حمایت کرده است، افسرده به نظر می رسد. گاردین می نویسد آزادسازی خرمشهر یعنی سقوط آخرین و مهمترین افتخار جنگی عراق.
هنری کیسینجر نظریه پرداز کهنه‌کار آمریکایی می نویسد اگر عراق جنگ را برده بود، اکنون نگرانی و وحشت در خلیج فارس وجود نداشت و منافع ما در منطقه به خطر نمی افتاد.
آمریکا پس از آزادی خرمشهر چند تصمیم مهم را برای جلوگیری از سقوط صدام اتخاذ می‌کند. خارج کردن عراق از فهرست کشورهای حامی تروریست، لغو ممنوعیت فروش تجهیزات به عراق، افزایش حمایت آشکار سیاسی تبلیغاتی، حرکت به سمت برقراری روابط آشکار با عراق و ترغیب کشورهای منطقه و مصر به افزایش کمک‌های مالی همه جانبه به صدام.
بعدها نیویورک تایمز نوشت تصمیمات اساسی ریگان برای نجات صدام نتیجه اخطارها و هشدارهای متعدد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بود که عراق را در آستانه سقوط کامل می‌دیدند.
منافقین بعد از آزادسازی خرمشهر به دست رزمندگان دوباره به جان مردم کوچه و بازار می‌افتند. گروه‌های چپ هم تلاش می‌کنند محیط‌های کارگری و دانشجویی را متشنج کنند. رئیس جمهور هشدار می‌دهد
باز همچنانی که رسم گروهک ها بود که هر وقت یک پیروزی بزرگی کام مردم رو شیرین می کرد، اینها سعی می کردن با حرکات خباثت آمیز خودشون کام مردم رو تلخ کنن، بعد از فتح خرمشهر باز را افتادن. توی خیابان یه آبر بیچاره، یه دکاندار حزب اللهی که از پیش نشان شده، یه روحانی، یه پیشنماز، یه مسئول سیاسی ایدئولوژی، هر کی دم دستون برسه، این یک حرکت مذبوحانه است. اونها خیال میکنن که میتوانند به این وسیله مردم را از حضور در صحنه ها پشیمان کنند و این یک اشتباه بزرگه. هر کار بکنند مردم مقاومتر و مصممتر و از گروهک ها متنفرتر خواهند شد.
صدام پس از آزادسازی خرمشهر و رسیدن نیروهای ایرانی به بخشی از مرزهای بین المللی با درک فشارهای روزافزون نظامی ایران اعلام عقب نشینی می کند. با این همه چند شهر از جمله نفتشهر و برخی از مناطق همچنان در اشغال ارتش بعث است.
دنیا باید اینا بداند که ما حاضریم صلح کنیم، حاضریم پیش بریم در اونجا، لکن در عرض این که اینا دارن کنار میرند و یکی از شرایط را میگن ما خودمون میپذیریم، در عرض این دو گروه بیاین در همین 15 روزی که اینا بنا دارن فرض کنید که دروغی میگن میخوان برن، در عرض این بیاد یک گروه مورد توجه همه بین المللی بیاد رسیده کند به این جرمهایی که اینا کردن، به این خسارتهایی که به شهرهای ما وارد شده، به روستاهای ما وارد شده. البته یه خسارتهایی به ما وارد شده است که قابل جبران نیست و اون جوانهای ماست، قابل جبران نیست. نه، اون طرف باید در اون پیشگاه خدا باید اونها رسیدگی بشه.
پس از تجاوز اسرائیل به لبنان در 14 خرداد 61 شور دفاع از فلسطینیان در میان رزمندگان اوج گرفته است.
ما به صورتی که باید دوی سوریه فرود بیاییم و در قرارگاهی که پیشبینی شده مستقر بشیم تا برنامه‌های بعدی.
امروز 17 خرداد هیئتی مرکب از برخی مسئولان نظامی از جمله آقایان رضایی، صیاد شیرازی، غلامعلی رشید، متوسلیان و ولایتی به سوریه و لبنان می‌رود.
نیروهای از تیپ 58 ذوالفقار و لشکر 27 محمد رسول الله هم به سوریه می‌روند. همه مسئولان موافق اعزام نیرو به لبنان هستند، اما امام با هوشیاری کامل خطر این انحراف را در تضعیف موقعیت ایران در مقابله با صدام درک می‌کند و دستور می‌دهد نیروها از سوریه به ایران بازگردند.
متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم عملیاتی که از دیشب در جنوب شروع شده با مشکل برخورد کرده.
این عملیات که رمضان نام گرفته در منطقه عمومی شرق بصره جریان داره.
البته نیروهای زیادی از عراقی‌ها کشته شدند و تجهیزات زیادی هم منهدم شده، اما اهداف این حمله محقق نشده.
عملیاتی رو که شب قبل رزمندگان ما در جبهه جنوب آغاز کردند و به نام عملیات رمضان لقب گرفت، این عملیات به دنبال اون ختمش و تدبیر و اون هدفهای استراتژیکی بود که ما در مقابله با این جنگ تحمیلی اتخاذ کرده بودیم.
بینندگان عزیز، در حالی که برادران رزمنده ما از اولین خاکریز دشمن بعثی صهیونیستی عراق عبور کردند، الان برادران گروه تخریب مشغول خونسازی میدون مین وسیع هستند که بر سر راه برادران رزمنده دیشب قرار گرفته بود و از این میدون مین دیشب عبور کردند.
عملیات رمضان با همان تاکتیک های بیت المقدس و فتح المبین آغاز می شود، اما ساعتی بعد مشخص می شود که عراق در آرایش نظامی و اقدامات مهندسی خود تغییرات فراوانی داده است و همین مسئله نیروها را عملا در برخی محورها زمینگیر می کند.
الان ساعت 7:20 دقیقه بامداد روز 23 تیر ماه 1361 است. یکی از برادران مجروحون که در کانال هستند ازشون وضعیت دیشب رو میپرسیم و میخوایم برای شما عزیزان تعریف کنن که چجور از این همه میدون مین و کانال ها و سیم های خاردار عبور کردن، به طوری که الان مشاهده میکنید برادران به مشکل میتونن الان از این کانال عبور کنن.
الان دیشب ما عضو گروهان شهید بهشتی که به اصطلاح بهترین گروهان تیپ امام سجاد شناخته شده بودیم و به اصطلاح ما رو خطرکن قرار دادن. بعد خطرکن که قرار دادن دستمون چون دسته خیلی خوب بود ما رو نفر اول قرار دادن و اول نفری هم بودیم که از اینجا رفتیم اون بر تو کل خط. اول نفری هم بودیم که رفتیم خلاصه، ولی یکی از برادرها با همه چیزا رفتیم و از همه ماونا گذشتیم، از مین میدون مین، از سیم خاردار، از کانال. برای یکی از برادرها مثلا یه کوله RPG تش گرفت، خلاصه فهمیدم بعد هم دادن تیر خلاصه رگوار کردن، ولی ما با همه این وضعیت خودمون رو همون رو خواهندیم و هیچ را گفتیم، هیچ را تو تیر انداختیم. بعد خلاصه من بودم و من تیر بارچی بودم، برادری هم پاسدار بود، کمکی من بود و یکی دیگه او پا کمکی و خودمون دوتای اولین نفر بودیم که او طرف بودیم و من تیر خوردم اینجا هم یکی هم بپاهم و کمکی من بلا فاصله شهید شد. ولی بعد که خودم رو کشون تا ایدام ای کانال اصلا فکرم کردم که هیچ وقت بتونیم این خط رو کسی بوش کنه، چون دیگه فهمیده بودم. ولی بعد یک ساعت که بیهوش شده بودم بعد فهمیدم که مثل که به آره خدا خط رو شکندم.
خاکریزهای مثلثی که هر ضلع آن 2 کیلومتر است، انواع کانال های عمیق و عریض، موانع متعدد، میادین مین پیچیده و عمیق و کانال طبیعی پر از آب به طول 30 کیلومتر و عرض 1 کیلومتر از جمله موانعی است که دستیابی به اهداف رمضان را عملا ناممکن کرده است.
عملیات دشوار و سنگین رمضان حدود 15 روز در 5 مرحله ادامه می‌یابد و روزهای سختی را برای نیروهای ایرانی و عراقی به همراه می‌آورد.
در جلسه سنگین و پربحث و جدل به ریشه یابی مشکلات به وجود آمده می پردازند. فضای جلسه گاه احساسی می شود، اما عقلانیت مجموعه در نهایت جلسه را اداره می کند.
محسن رضایی، حسین خرازی، احمد کاظمی، ابراهیم همت، عزیز جعفری، غلامعلی رشید و چند نفر دیگر از فرماندهان در این جلسه که گاه به تنش کشیده می شود مطالب مختلفی بیان می کنند.
جمع‌بندی دیدگاه های فرماندهان حاضر در جلسه دشوار است، اما در مجموع می توان گفت عدم درک تغییرات سازمانی و رزمی دشمن، گسترش سریع سازمان رزم سپاه، استفاده از تاکتیک‌های عملیات گذشته، فاصله کم رمضان تا بیت المقدس، ناهماهنگی و ارتباطات ضعیف برخی لشکرها و تیپ‌ها و تدابیر جدید دشمن که نشان دهنده پیشرفت سازمانی نظامی و نرم افزاری ارتش عراق است، باعث تحقق نیافتن اهداف عملیات رمضان شده است.
بینندگان عزیز، شما همکنون شاهد ستون تانک‌های بی‌شمار بسیون هستید که مزدوران بعثی در پناه این تانک ها آماده ضد حمله به سپاه اسلام هستند.
در واقع عراق از لحاظ نرم افزاری از تجربیات دو جنگ جهانی اول و دوم بهره مند است، چرا که مستشاران روسی، آمریکایی و اروپایی با جمع‌بندی تحولات دو جنگ جهانی صدام را در مقابله با ملت ایران یاری می‌دهند.
رکود نسبی در جبهه ها و وسوسه های برخی خناسان اعزام نیرو به جبهه ها را دچار کندی و ضعف کرده است. امام خمینی امروز 9 شهریور 61 حضور در جبهه ها را واجب کفایی اعلام می کند و بعد دینی و شرعی دفاع را قوت می بخشد.
الان جبهه ها محتاج به افراد دارند. در جبهه ها باید افراد برند. این یک واجب شرعی الهی است، منتها واجب کفایی به همه واجب است مگر اینکه به اندازه کفایت حاصل شده باشد. هر کم میتواند، قدرت دارد، برش واجب است و اگر چنانچه به اندازه کفایت به طوری که سران نظامی از سران پاسداران و سران ارتش و اینها گفتند دیگر احتیاجی نیست، اون وقت از همه ثابت میشه.
کمیته صلح یا حسن نیت سازمان کنفرانس اسلامی در تابستان 61 به ایران می آید و از آیت الله خامنه‌ای برای سفر به مکه و مذاکره با کمیته صلح دعوت می کند. رئیس جمهور که مطلع شده صدام نیز به همان جلسه دعوت شده است، این سفر را رد می کند.
بعد از بیت المقدس و رمضان در بحث جنگ دو نگاه مهم و متفاوت مطرح می شود. یک نگاه معتقد است باید منطقه مهمی را از دشمن بگیریم تا با اتکای به آن زمینه احقاق حقوق ایران با مذاکره فراهم شود.
نگاه دیگر تحقق اهداف اعلام شده جنگ را منوط به بسیج همه امکانات کشور می داند و معتقد است برنامه ریزی مقطعی برای پیروزی در یک عملیات بزرگ و به تعبیر رایج عملیات سرنوشت ساز مسئله جنگ را حل نمی کند و باید برنامه ریزی دراز مدت داشت.
بابا پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست؟ از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست؟ من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم. کجا توتی خود مادر؟
این وصیت‌نامه‌هایی که این عزیزان می‌نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه‌ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.